در شورای عالی امنیت ملی تمام نهادهای مختلف کشور اجزاء نظام و سیستم سیاسی ایران، نه دولت، کل سیستم سیاسی ایران در شورای امنیت هستند، رؤسای سقوه هستند، بخش‌های نظامی، بخش‌های امنیتی هستند، بخش‌های سیاسی هستند. در اونجا یه موضوعی بحث میشه، اگر نیاز باشه باز در مجمع تشخیص مصلحت بحث میشه، کارشناسی میشه، خدمت رهبری میره و ایشون تصمیم نهایی رو میگیرن و بعد ابلاغ میکنن. وزارت امور خارجه مجری سیاست ها میشه، یعنی سیاست خارجی ما توسط وزارت امور خارجه دنبال میشه. این رو بهش میگن یه سیستمی که در خدمت این سه عنصری که شما فرمودید اول بحثتون، عزت، حکمت، مصلحت قرار میگیره. رضا ما اولویت هامون بر اساس منافع ملیمون ترسیم میشه، اولویت بندی، و این منافع ملی رو بهش میگن مصلحت. عزت، مصلحت و حکمت، حکمت اینجا یک بحث بسیار متعالی و بسیار مهمی است در ادبیات سیاست خارجی. میشه گفتش که بخش عمده ای از مکتب فکری سیاست خارجی که امروز در دنیای اسلام، در دنیای در حال توسعه، در میان ملت ها و کشورها دارای موقعیت ویژه شده، بر اساس همین تفکر حکمت هست. که عرضم به خدمت شما که روی این موضوع حکمت من الان توضیح میدم خدمتتون. در باب حکمت یک موضوع بسیار مهمی است، خیلی میشه صحبت کرد. حکمت مفهومش این هستش که ما در سیاست خارجی بیشتر از و مهمتر از جغرافیای سیاسی خودمون بحث داریم. ما در باب حکمت بخواهیم بگوییم که کرامت انسان چگونه در جهان امروز منکوب شده. ما میخواییم بگیم که در باب حکمت چگونه میتونیم از حقوق ملتهای دیگر دفاع کنیم. چند هزار ساله که تاریخ مکتوب و تاریخ شفاهی داریم ما. چند هزار ساله که ملت ایران به داد ملتهای دیگه میرسیدن. از قلمرو دوران کوروش کبیر اگر نگاه کنید، ایرانی ها از سرزمین خاورمیانه، از مدیترانه تا جرگه هند تأثیرگذار بودند، تا بالکان تأثیرگذار بودند. این قدرت استعماری بهش نمیگفتن اون موقع. اون موقع میگفتن ملتی که دارای تمدن و فرهنگ است به داد ملت‌های دیگه رسیده. در همین یمنی که الان امروز مشاهده میکنید، در قبل از اسلام اقوام وحشی آن سوی، یعنی اثیوپی و جای دیگه، به یمن حمله میکردن. در زمان یاجر ایرانی ها به داد مردم یمن رسیدن و مردم یمن رو نجات دادن. اگر امروز به ادبیات مردم یمن که ادبیات عربیه نگاه کنید، شاید بالای بر 900 واژه فارسی وجود داره. و در همین جامعه کبیر صنعا، در مارب، در ارزم به خدمت شما که حضرموت، در عدن، در هر جایی که این سرزمین میدید، میبینید بخشی از هویت فرهنگی ایران در اونجا تأثیر گذاشته. در مغرب امت اسلامی همینطوره. در بسیاری از ممالک دور شرق باز تأثیر ایرانی ها و تأثیر ایرانی ها رو شما مشاهده میکنید. این تأثیر و تأثیر یعنی ماندگاری تمدن و فرهنگ. تمدن ها چگونه از بین رفتن و چگونه باقی موندن؟ پرسش بزرگی هست. این دنیای گیونتک، دنیای بدبستانی که در تمدن ها هست، در همین بخش حکمت می گنجه. یعنی ما در قلمرو حکمت متعالی ایرانی و اسلامیمون میایم تأثیر می گذاریم، تأثیر می گذاریم، تأثیر و تأثیرمون مشخص است. و امروز به مفهوم دنیای امروز، به مفهوم و ادبیات امروز میگیم که ما در بسیاری از مناسبات جهانی نقش داریم. مثلا در بالکان اگر اتفاقی میفته، ایرانی ها در کنار مردم بالکان در ادبیات مقاومت نقش دارن. اصلا مفهوم مقاومت امروز در دنیای اسلام و مفهوم مقاومت در خاورمیانه و مفهوم مقاومت در میان ملت‌ها که تبدیل به یک مکتب شده بخش عمده از این حکمت اسلامی است. یعنی مثال عرض میکنم، اتفاقا تو این یکی دو ماه گذشته مردم ایران با پدیده شهادت مردی بزرگ از فرزندان این سرزمین روبرو بودند، شهید سلیمانی، که شهید سلیمانی چی کار مگه میکرد؟ شهید سلیمانی آیا به خاطر اینکه ضد تروریسم و ضد داعش جنگید و از خون مردم منطقه دفاع کرد؟ این رو بهش میگن حکمت.
درود بر شما.
یک سردار ایرانی میاد مقاومت رو در میان ملت‌های دیگه نهادی نمی‌کنه. و نهادینه شدن مقاومت مفهومش اینه که نظام سلطه و نظام استکبار دیگه نمیتونه تعرضی بکنه. مثال برای شما عرض میکنم، اگر ما مرزهای مقاومت خودمون رو و مرزهای جدی خودمون رو در همین مرزهای جغرافی سیاسی میبستیم، مطمئن باشید که سرزمین ما، قلمرو جغرافیایی ما، مورد تعرض تروریسم داعش و تروریسم طالبان و القاعده قرار می گیره. ما زمانی که تونستیم مرزهای خودمون رو فراتر از مرزهای امنیتی خودمون رو فراتر از اونها در مدیترانه ببندیم، در بابل‌مندب ببندیم، در جلگه هند ببندیم، در سرزمین فارابی یعنی قزاقستان و دشت قبچاق ببندیم، مرزهای امنیتیمون رو انقدر وسیع کردیم که کشور خودمون رو از تهدید امنیتی مبرا کردیم، کشور خودمون رو حریم امنیتیش رو بسیار مستحکم گرفتیم. اینا رو بهش میگن حکمت، عزت، مصلحت و نقش سترگ سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف ملی و اهداف بین‌المللیش برای تعمیم و توسعه مناسبات خودش، پیشرفت و توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی و مسائل دیگه که بهش مربوط میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحات موسع و با کفایت از ایتالی در خصوص این سه ضلع مثلث عزت و حکمت و مصلحت. آقای دکتر مستظرید، مقام معظم رهبری بارها در خصوص لزوم رعایت اصل عزت، به خصوص عزت ملی در سیاست خارجی تاکیدات زیادی فرمودن و در همین بیانیه گام دومشون هم توصیه هایی رو برای به خصوص نسل جوان ارائه فرمودن. حالا من سوالم به طور مشخص از عزت‌عالی هستش که اون برآورد شما و ارزیابی شما در خصوص رعایت اصل عزت ملی در امر سیاست خارجی در اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به این 40 و اندی سالی که از انقلاب اسلامی ایران و ظهور گفتمان انقلاب اسلامی در دنیا میگذره چی هستش؟ واقعا پس از این 40 و اندی سال تا چه حد توانستیم اصل عزت ملی رو در سیاست خارجیمون در واقع رعایت بکنیم؟
ببینید، ما بالاخره فراز و فرودهایی داریم. ما نمیتونیم به طور قاطع از هر کاری که کردیم دفاع کنیم، نمیتونیم از کارهایی که نکردیم، از کارهایی که انجام شده بگیم در یه جای خوب انجام شده در یه جای بد انجام شده. نسبی است. یعنی ما عملکرد خودمون رو که نگاه میکنیم یه عملکرد موفق نسبی است در سیاست خارجی. ما در سیاست خارجی منافع ملی دائمی داریم، نه دشمن دائمی باید داشته باشیم و نه دوست دائمی. باید منطق خاص ویژه‌ای داره ترویج و تبشیر بکنیم که در اون اصل و اصولی مورد توجه قرار بگیره که در حقیقت قانون به ما اجازه داده، اولویت ما درش مستتر شده و هدف مادرش دیده شده. ببینید، من تصورم این هست، من کسی که روزگاری جوانی خودم و در سیاست خارجی و در دوران دفاع مقدس سپری کردم، معتقدم که سیاست خارجی ما به صورت نسبی موفقیت های بزرگی داشته. در دنیای سلطه‌ای زندگی کردیم و در دنیای استکباری تا زمان فروپاشی مرزهای اتحاد جماهیر شوروی و دیوار کمونیسم، خب ما شعار نه شرقی نه غربی می‌دادیم. شعار نه شرقی و نه غربی ما هزینه داشت. از یک طرف ما از مجاهدین افغانستان دفاع میکردیم و یک طرف داشتیم با صدام میجنگیدیم. اگر میجنگیدیم، اگر قرار بود که ما در یک جا سازش کنیم، میتونستیم مورد توجه و مورد حمایت یکی از اقطاب قدرت‌های جهانی بشیم. اون موقع ما میشدیم کارگزار یک ابرقدرت. ما در هر دو زمینه منافع ملت‌ها رو و منافع خودمون رو مورد توجه قرار دادیم. سیاست خارجی ما در خیلی از ممالک الگو هست. در خیلی از جاها به عنوان یک سیاست خارجی مستقل ازش نام میبرن، سیاست خارجی که تاثیرگذار هست، سیاست خارجی که وابسته نیست، سیاست خارجی که میتونه تعیین کننده اهداف بلند خودش در مسیر تاریخش باشه، سیاست خارجی که مفهوم مقاومت رو در بین ملت‌ها نهادینه کرده، سیاست خارجی که با نظام سلطه و نظام استکبار جهانی واقعاً همراهی نکرده. ما خیلی جا هزینه های بزرگی دادیم، هزینه ها رو هم ملت بزرگ و شریف ایران متحمل شدن. البته در خیلی از جاها بر اساس اون اصل مصلحت و حکمت درگیر نشدیم، به خاطر اینکه منافع ملیمون به اون اجازه نمیداده. در خیلی از جاها منطق رو در نظر گرفتیم. تمام اینها رو که در نظر میگیریم به صورت نسبی باید صحبت کنیم. من به صورت نسبی عملکرد کاری که در این 41 سال انجام شده رو یک موفقیت شگرف و بزرگ میدونم و مطمئن هستم که این راهی که رفتیم به بیداری ملت‌ها، به هوشیاری ملت‌ها، به آگاهی ملت‌ها انجامیده. ببینید ما در یه جاهایی یک نقصان‌هایی رو داریم. اون نقصان‌ها گود گاورننس، مدیریت خوب ما یا مدیریت بد ما نباید مقایسه بشه با مقوله سیاست خارجی. شما ببینید اگه ما یه مدیریتی در عرصه‌های داخلی، اقتصادی و صنعتی،
از طریق بحث تدوین این سیاست ها با اجرا شد.
بله، دوتا مثلا شما ما در مدیریت داخلیمون یک شخصیتی مثل مهاتیر محمد داشتیم، امروز خیلی جلوتر بودیم. ما نباید الان موفقیت خودمون رو به پای عملکردمون به سیاست خارجی ربطش بدیم. عملکرد ما نسبت به سیاست خارجی، موفقیت هامون در عرصه مدیریت داخلی یا دو چند تا چیز منفک و مجزاست. بعضی ها مثلا میان تو دلسوزی میگن که ما اگر در سیاست خارجی این سیاست رو نمیگرفتیم، امروز این موقعیت بهتر رو داشتیم. من معتقدم که این اشتباهه. اتفاقا هر گامی که عقب برداشته بشه در سیاست خارجی، رقیب، حریف، دشمن گام جلوتر بلندتر برمیداره. ما باید اون بخشی که بد عمل کردیم یا درست عمل نکردیم یا ضعیف عمل کردیم و احیا کو درست کنیم، نه اینکه موفقیت خودمون در یک جایی باز کاهش بدیم و اشتباه دیگری رو تکرار کنیم. برداشت من اینه که ما در سیاست خارجی به صورت نسبی در یک جاهای موفق بودیم، در یک جاهای موفق نبودیم.
آقای دکتر، این توی بحث عزت ملی من عرض کردم یک پارامتری که خیلی مهم است، اون بحث مرزبندی با دشمن هستش. این نکته بسیار مهمیه در واقع به نظر من گاردگیری سیاست خارجیمون. ما یعنی در واقع در اتخاذ موارد مختلف در زمینه اعمال سیاست خارجیمون، چون تو تعریفی که به هر حال جا افتاده تو ادبیات سیاسی در راستو با سیاست خارجی اشاره میکنه که بحث رفتار و خط مشی که دولت‌ها در برخورد با امور مسائل خارج از کشورشون در واقع برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و منافع خودشون اتخاذ میکنن. خب ببینیم این بحث مرزبندی با دشمن و اصلا ارائه تعریفی از دشمن، این خودش خیلی حرف داره. الان شما در رابطه با من یه سوال بکنم از عزیزتالین که واقعا ما نوع رفتارمون، ختمشون در زمینه سیاست خارجی در تو منطقه چجوری هستش؟ الان ما الان کشورهای منطقه در این زمینه واقعا دیدمون نسبت به اونها دید دشمنه، رقیبه؟ واقعا مرزبندی رهبری الان در این زمینه چجوری میتونیم در واقع
رهبری در روزی که دو ماه پیش در روز 19 سخنرانی خیلی مهم میکردن، اگر سخنرانی رهبری رو مرتبط و قرار بدید، پاسخ بسیار مهمی رو به همین پرسش دادن. ولی فرمودن ما با دو کشورهایی که به صورت مستقیم با ما در ستیز نیستن اینا دشمن نمیدونیم، ما تو منطقه دشمن نمیدونیم، شاید یک کشوری بی سلیقگی عمل کرده یا یک کشوری با ما دشمنی کرده. حتی من معتقدم عربستان سعودی با ما دشمنی داره میکنه، معتقدم امارات عربی متحده با ما دشمنی داره میکنه، اما اینا دشمن توی ادبیات سیاست خارجی ما دشمن تلقی نمیشن. اینا دوچار یه سری توهمات و اشتباهاتی شدن.
همین مشکل درست میگه، مسئله ساز میشه توی در واقع دستور کاری که به هر حال مجریان امر سیاست خارجی ما میخوان در واقع بر اساس اون عمل بکنن.
ما اینجا صبر انقلابی و صبر دیپلماتیک باید کمک میکنه، با اینا صحبت کنیم، با اینا مذاکره کنیم، ادامه مذاکرات ما با اینها و رفت آمد اینا و مناسبات دیپلماتیک ما با اینها خیلی راهگشا میتونه باشه. ما تو منطقه داریم زندگی میکنیم، برادر بزرگتر هستیم، باید حق برادر بزرگی تری رو هم ادا کنیم. فقط این نیست که برادر بزرگتر بشینه بالا بگه من احترام بگذار، نه، ما در اینجا معتقدیم اگر اینا اشتباه کردن اشتباهشون رو باید ببخشن. ما میدونیم در جنگ کویت 100% پشت صدام حسین بود، خودش هم بعد قربانی خود رفتار خودش شد. اتفاقا ما در موقعی که کویت مورد تعرض صدام حسین قرار گرفت بهش کمک کردیم. همین الان اگر عربستان سعودی مورد تعرض اسرائیل قرار بگیره ما بهش کمک میکنیم، به عربستان سعودی کمک میکنیم. نه الان، شما عمان در ماجرای ظفار در قبل از انقلاب و عمان بعد از انقلاب ما بهش کمک کردیم. ایرانی ها مردمان سخی و مردمان بزرگواری بودن که هیچ کار در منطقه دوست نداشتن دوشن. شما همین عراق رو ببینیم، عراق یه مثال بسیار مهمیه. عراقی‌ها با ما 8 سال جنگیدن، تجاوز کردن، نفس انقلابی ما رو تو سینه هامون حبس کردن در آغاز جنگ تحمیلی. الان این آیا یک دونه ایرانی گیر میارید که نسبت به برادران و خواهران خودش در عراق مثلا حالت دشمن نگاه کنه؟ نشد دلخوری افراد داشته باشن، ولی واقعا مردم عراق رو مردم خودمون میدونیم، مردم افغانستان رو مردم خودمون میدونیم. نباید با نگاه دشمن در ادبیات سیاست خارجی به اینها نگاه کرد. اتفاقا باید کمک کرد، آگاهی داد، با آگاهی بخشی میتونیم ما خیلی از مشکلات و مضرات رو برطرف کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما با کسب اجازه از عزیزتالی یک فاصله کوتاهی رو از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم.
خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگه از برنامه‌های افق‌های نو که ویژه برنامه است در خصوص ایام الله در واقع دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قالب کارکرد عزت ملی در سیاست خارجی و امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران که امروز مهمان ارزشمندی رو در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر صادق خرازی. آقای دکتر خیلی متشکرم که تا این لحظه پاسخ یه سوالات ما بودید. من می‌خواستم این پرسش رو از حضرت عالی داشته باشم به عنوان یک دیپلمات ارشد و برجسته نظاممون که در مقاطع مختلف و جایگاه‌های مختلف در واقع سیاست خارجی حضرت عالی مسئولیت داشتید. آقای دکتر ارزیابی حضرت عالی در طول این 40 و اندی سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذره در زمینه اعمال در واقع منویات حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در زمینه اصول و موارد سیاست خارجی چی هستش؟ ما تا این لحظه که حالا در خدمت شما هستیم چه موفقیت هایی در عرصه سیاست خارجی داشتیم؟ اساساً با چه چالش هایی مواجه بودیم. در این زمینه ما می‌خواستم از دالی لطف فرمایید توضیحاتی بفرمایید و از تجربیاتتون هم در واقع در این زمینه استفاده بکنیم. دکتر
ببینید، ما نمیتونیم بگیم در سیاست خارجی به صورت قاطع همه اهدافمون به همه اهدافمون دست پیدا کردیم و نمیتونیم بگیم که در یه جاهای ناموفق بودیم و در خیلی جاها نقش ضعف داشتیم. به صورت نسبی همین عملکرد صدا و سیما را اگر شما بررسی کنید ببینید در یک جایی تونسته با مخاطب ارتباط برقرار کنه، در یک جاهایی نتونسته
و خیلی جاها با چالش‌های مواجه بودیم.
بله، عرضم به خدمت شما در سیاست خارجی اونجایی که توان داشتیم عمل کردیم، یه جایی موانع بسیار بزرگی رو توی رقابت‌های منطقه‌ای یا رقابت‌های جهانی باش روبرو بودیم. مثال در افغانستان میتونید انتقاد کنید که چرا ایران 8-9 تا از بهترین دیپلمات‌هاش شهید شدن و مزار شریف از دست رفت و عرضم به خدمت شما که چه اتفاقی افتاد که این وضعیت به وجود اومد. خب مزار رو ما تا صحنه تا لحظه آخر دیپلمات‌هامون وایسادن مقاومت کردن. یک گروه متوحشی به نام طالبان با پشتوانه القاعده خلاف همه موازین بین‌المللی و کنسولگری که محیط امنی کشور حمله میکنه و بهترین دیپلمات‌های ما رو شهید میکنه. ما میتونستیم همون موقع وارد جنگ با افغانستان بشیم. آیا این عقل خردمند خودبنیاد سیاسی اجازه میداد که ما وارد این کار بشیم؟ نه، در حالی که در خیلی از جای دیگه دنیا این اتفاقات افتاده. ما افغانستان رو مثل سرزمین دوم خودمون و برادران و خواهران افغانی رو هم ریشه با خودمون میدونیم. اصلا. اما در یک جایی خب میبینیم که پاکستان، عربستان سعودی در یک رقابت منطقه‌ای با ایرانی ها فراتر از ظرفیت خودشون دارن وارد میشن و اتفاقاتی میفته که خب شما شاهدش بودید. در خاورمیانه هم همینطوره. شما مثلا در لبنان موفقیتی که مقاومت داشته در خروج اسرائیل از منطقه کی موفق بوده؟ برای اولین بار شیعیان در لبنان تونستن اسرائیل رو با خفت از لبنان خارج کنن. اعراب 60-70 سال ادعای مبارزه دارن، آیا تونستن کاری بکنن؟ این همه سران عرب نشستن با هم دیگه صحبت کردن، جز چای و قهوه نتیجه ای هم داشت. خب شکست هایی که عرب متوجهشون شد با پیروزی هایی که امروز یک قهرمان مبارزه با استعمار و ناصر حسن نصرالله شاهد شخصی انجام داده قابل مقایسه است، قابل مقابله است. نه، اینا همه نشون میده که ما به صورت نسبی باید مدعی باشیم که در کجا موفق بودیم، در کجا موفق نبودیم. به صورت نسبی من معتقدم سیاست خارجی ما در ادوار مختلف یه توفیقاتی داشته، فراز و فرودهایی داشته. قدرت تاثیرگذاریش یا قدرت بازدارندگیش در یه مواقعی پایین اومده. مثلا حالا شاید کسی این حرف منو قبول نداشته باشه، برخی هم معتقدن که اینطور نیست یا برخی معتقدن که شاید بیشتر از حرف من معتقد باشه. ما در دولت عرضم به خدمت شما که نهم و دهم کاهش قدرت بازدارندگی خودمون داشتیم به خاطر شعارهایی دادیم که نمیتونستیم بهش دسترسی پیدا کنیم، نمیتونستیم اون شعارها رو عملی بکنیم. شعاری که میدیم، استراتژی که تبیین میکنیم باید با توان ملی ما و با توان تاثیرگذاری خارجی ما آمیخته و آمخته باشه. اگر نباشه نتیجهش چیه؟ نتیجهش عدم موفقیته. لذا من تصورم هست که تا الان خردمندی که در سیاست خارجی بوده این سیاست خارجی رو تاثیرگذار بوده، تاثیر گذاشته رو. شما ببینید در دوره جنگ سیاست خارجی اگه طرف با آمریکا، اگه طرف با اتحاد جماهیر شوروی، اگه طرف با انگلستان، فرانسه درگیر میشد و میتونست گلیم نخنمایی که واهو به وجود داشت این رو نجات بده، از توی آب و منجراب بکشه بیرون. یا در دوران همین اخیر شما ببینید سیاست خارجی ما تونست در خیلی از مواقع موفقیت هایی رو کسب کنه و تونست قدرت بازدارندگی خودش رو افزایش بده. عرض کردم خدمتون که ما نمیتونیم به صورت قاطع از هر چیزی یک بیرق موفقیت درست کنیم یا همه چیز رو نفی کنیم. بسیار. ما در یه جایی موفق بودیم، در یه جایی توفیق نداشتیم، اما به صورت نسبی من معتقدم سیاست خارجی تونسته قدرت بازدارندگی ایران رو تأمین کنه، سیاست خارجی تونسته موفق بشه، سیاست خارجی تونسته در خدمت اقتصاد، توسعه و پیشرفت کشور باشه
و در راستای ارتقای عزت ملی
ارتقای عزت ملی بوده.
ممنونم آقای دکتر خبرزی. در انتهای برنامه اگر از اتحالی نکته‌ای یا به هر حال صحبتی چیزی هستش که احساس میکنید در قالب سوال من از جناب عالی پرسش نداشتم، میتونید بفرمایید.
خیلی ممنون. من نظر خاصی ندارم، باز از سلام دارم به همه شنوندگان محترم. برای کشورم و برای آبادانی و عزت این سرزمین همیشه دعا میکنم به روح بلند امام و قاسم سلیمانی با همه وجودم ادای احترام میکنم و امیدوارم که نفس مطمئنه اونها در جای دیگر کمککار و کمک کننده به اهداف پیشرفت ملت ایران باشه.
خیلی سپاسگزارم، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
شنیدیم برنامه افق‌های نو رو که اختصاص داشت به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. اما اجازه بدید که همچنان با ما همراه باشید و ما در کنار شما عزیزان تا ساعت 6 صبح خواهیم بود. آرزو می‌کنم که برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از رادیو گفتگو همچنان پیگیری بفرمایید.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا شش ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایعاتی برای اتکاب خیلی. فریادی برای اتکاب خیلی. که شماسه می. رمزی که حماسه می آفریند. ما می توانی.
می توانی.
رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خاک.
می توانی.
داستانی که فروتنان خیش را می جوید. توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
شب شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر و نیکی باشه.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من.